Iya, lupa kok mungkin enggak kan kasih kan ini. Vale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. این مطلبی رو که از برادرها پرسیدن و به رسم معهود که کسی که سوال میکنه بعد خودش دیگه نیست که ما جوابش بدیم، نیستن الان اینجا، ولی خب بالاخره با پاسخ رو میدید چرا پاسخشون درستد. نکته ایست که کارشون نکته اصلا مهمی هست، لااقل برای ما که اونس داریم با کتاب مکاسب شیخ اعظم انصاری و کتاب دستی حوزه های علمی همون هستش، و به عنوان یک فقیه قابل توجه و قابل عنایت که آرا او و دیدگاه‌های او محل نظر هست برای ما، و مبالغه نیست اگر بگوییم که فقه ما اونچنان پیشرفتی دیگه نداشته از شیخ انصاری. اصول خیلی جلو آمده اما فقه خیلی جلو نیامده، یعنی ما هرچه هست در سفره فقه شیخ انصاری هستیم. و حالا این اگر کسی رو به هر حال ما رو چی نکند و از این حرفش بر نخوره، اما واقعیت اینه، خیلی بزرگان هم تصریح دارن به این مطلب که به لحاظ فقه، حالا بعضی بزرگان اصول رو هم میگن، حالا ما اصول رو قبول نداریم، میگیم نه اصول جلو آمده، مثلا با تجربه امثال شهید صدر و اینها اصول جلو آمده، سلام علیکم. اما در زمین فقه ما تقریبا جلو نیامدیم، ما به لحاظ فقهی سر سفره شیخ انصاری هستیم، حالا یا شیخ انصاری یا قبل از اون، یعنی صاحب جواهر این، اما جلو نیامدیم اون بعد. اگر این پروژه فقه های مضاف و فقه مضاف اجتماعیات و بعد هم بحث نظام سازی اسلامی و اینها به نتیجه برسه، بله البته یک گام فوق العاده بلندی برداشته می شود انشاءالله. اگر این پروژه هم به نتیجه نرسه که کماکان ما همه داریم در زمین شیخ اعظم بازی می کنیم، یک مسیری ایشون طراحی کرده ما همونجا هستیم، کسی بخواد سرباز بزنه یعنی بهتره قبل از شیخ، یعنی یه قدم میره عقب‌تر تا صاحب جواهر، چون اینا با هم دیگه اختلافات داشته باشیم. بگذارید بعد تقدیم مراد میخوام بگم که اهمیت داره شیخ انصاری، لذا سوالی که مطرح فرمودن ناظر به تعبیر شیخ انصاری بود، لکن هم بحث مهمی روش توجه بکنیم. خب بالاخره شیخ انصاری هست، همین که پاسخ به سوال برادرمون باشد، لذا این رو عرض می‌کنم. تعبیر رو گفتم که شما که میگید که شیخ انصاری مثلا آمده است در کنار سایر ادله، آیات قرآن، روایات، دلیل عقلی، اجماع رو هم ذکر میکنه، برخوردش هم با اجماع برخورد تشریفاتی نیست، بلکه جدی به عنوان دلیل برأسه باش برخورد میکنه، این طور نیست. چرا؟ چون شیخ انصاری تعبیر بعد الاجماع و قبل الاجماع دارد و ما از اونجا میفهمیم که ایشون براش تفاوت میکنه، این طور نیست حالا همیشه اجماع رو قبول. حقیقت امن است که مشهور این طوره، در الفنه این طور جا افتاده، در درسها این طور گفته می شود که اگر شیخ اعظم انصاری بگوید بعد الاجماع و دلیل رو بیاره، بگوید بعد الاجماع دلیلی همینجا داریم، این نشون می دهد که اجماع رو قبول داره، یا لااقل این اجماع اجماع مدرکی مدرک مجمعین، اون دلیلی نیست که ایشون بعد از این ذکر میکند، این دلیل ممکن به ذهن خودشون آمده باشه، ذهن برخی خطور کرده باشد، اما مدرک مجمعین این دلیل نبوده است و بر اساس این دلیل این مطلب رو نگفته. ولی اگر شیخ اعظم انصاری بگوید قبل الاجماع، یعنی این اجماع مدرکیه و مورد قبول نیست، ما این اجماع رو قبول نداریم. واضحه؟ خود تعبیر بعد الاجماع قبل الاجماع همین همچین دلالت و مایی درش هست، که بگیم وقتی میگه بعد الاجماع یعنی اجماع که هیچی، اجماع که قبول، اجماع که مسلم، حالا ببینیم بعدش دیگه چه دلیلی هست. اما اگر بگه قبل الاجماع یعنی چی؟ یعنی اینکه نه، قبل از اینکه نوبت به اجماع برسد ما یه همچین دلیلی چی داریم. این یه بیانی است که شهرت دارد و مطرح است و همه شما علل قاعده زمانی که مکاتب میخوندید همین رو به شما میگفتن، به خود ما میگفتن، فرق نمیکنه. معمولا درس‌ها این گفته میشه، حالا از اساسی که دقت داشته باشن روی این مسائل، بعضی اساسی که عبارات فقط بخونن برن جلو صاف بشه مطلب و محدوده یه مقدار نزدیک بشه به اون جایی که قرار است امتحان داده بشه. خب این یه مطلب. بعضی آمدن یه دقتی اینجا مطرح کردن، حالا اون بعضی الان نوشتشون جلوی من هستش که من دارم نگاه میکنم، آمدن یه دقتی اینجا مطرح کردن و گفتن که ما بگیم که اگر مستند مجمعین معلوم باشه و مستند اونها قوی باشه تعبیر قبل الاجماع به کار میره، چون مستند اجماع بر خود اجماع تقدم داره. مستند مجمعین معلومه و قوی هم هست. ما میدونیم نه که اجماع کردن با اساس این دلیل اجماع صورت گرفته، اجماع کرده و قوی هم هست، دلیل قوی هستش. محضر مبارک سروران معظم که ما بگیم که از محضر مبارک هستیم که ایشون میگه قبل اجماع و چون مستند مجمعین در خود این اجماع تقدم. ولی اگر مستند مجمعین ضعیف باشه و اجماع موجب جبر ضعف اون بشه، تعبیر بعد الاجماع رو ایشون به کار میبره. چرا؟ برای اینکه حجیت اون دلیل ضعیف مرهون این اجماع، در گرو این اجماع هستش، لذا میگه بعد الاجماع. یعنی این اجماع خودش از اون دلیل قوی تره، اصلا این اجماع است که جابر ضعف اون دلیل هست و بفرمایید که به این شکل بیان شده. بعد یه شق ثالثی رو هم احیاناً متعرض شدن که در بعضی از جاها نه تعبیر بعد الاجماع به کار میره نه قبل الاجماع. این دیگه چه صیغه‌ایه؟ میگن ببینید اگر مستند مجمعین مشخص نباشه و دلیل ضعیف در بین وجود داشته باشه، پس مستندشون مشخص نیست، اما بالاخره یه دلیل ضعیفی هم اینجا هست، یه دلیل ضعیفی هم هست. هر مانتاستیم که فرض بر اینه که اون روایت ضعیف نه حجیت فی نفسه داره و نه اجماع میتونه جابرش باشه. چرا حجیت فی نفسه ندارد؟ به جهتی که دلیل ضعیف. چرا اجماع نمیتونه جابر ضعف او باشد؟ به جهتی این که استناد به مجمعین که به اون روایت ضعیف نبوده است، به اون دلیل ضعیف نبوده. نه، اجماع مجمعین بی ربط به اون دلیل ضعیف است، جداگانه. خب اینجا ایشون نه قبل الاجماع میگه نه بعد الاجماع، یعنی هیچ رابطه ای بین دلیل و این اجماع وجود نداره. یکی اینجا رو گفتن قبل الاجماع بعد الاجماع به کار نمیره. جای دیگری گفتن اگر مستند مجمعین معلوم نباشه ولی دلیل قوی هم در بین باشد، ما دلیل قوی هم برای اثبات اون مطلب داشته باشیم، اینجا هم گفتن که باز قبل الاجماع بعد الاجماع به کار نمیره، برای اینکه هر دوی این دلیل ها حجت هستند و هیچ کدوم بر دیگری تقدمی نداره. این یه دقتی در مسئله به خرج دادن و این گونه مطلب رو تحلیل کردن و بیان کردن. خیلی عرض محسوسیم که یه همچین چیز. حالا گذشته از این دقت هایی که شده است و خب معذورم باشن انشاءالله که زحمت کشتن اینها رو استخراج کردن، اما خلاصه کلام این هستش که لااقل در اون شق اخیری که الان اشاره کردیم همون مطلبی که ما گفتیم، که شما دلیل قوی دارید اما در کنارش اجماع همچی دارید و اجماع خودش اینجا از نگاه شیخ اعظم انصاری حجتی است در ردیف اون دلیل قوی، شما جداگانه بهش چی توجه میکنید و بهش میپردازید. میریم سراغ بعد الاجماع و قبل الاجماع. اینی که فرمودید که حالا تو این دقتی دین آقایین کرده بودن، از اینکه فرمودید که محضر مبارکتون که اگر اجماع، اگر دلیلی مدرک مجمعین هست، اون دلیل دلیل قویه و مدرک مجمعین هم هست، ایشون میگه قبل الاجماع چنین دلیلی هست. خیلی خوب، همین نشون میدهد که اساسا ایشون که متعرض اجماع میشه، یعنی اجماع مدرکی رو ایشون غیر حجت نمیدانند. اجماع مدرکی هم حجت میدونه، میدوند مدرک مجمع این دلیله، دلیل هم دلیل قویه، در این حال از اجماع هم نام میبره و به او هم استدلال میکند. پس نشون میده اجماع مدرکی رو ایشون حجت میدونه. حتی اون شقی که میگید بعد الاجماع، او که دیگه به طریق اولا، چرا؟ چون میگید مدرک مجمعین یه دلیل ضعیفیه و ایشون میگد اجماع مهمتر از اون دلیل است و تازه این اجماع است که جابر ضعف اون دلیل هست. این که دیگه به طریق اولا اجماع رو ایشون چی؟ اجماع باید که مدرکی هم هستا، اما حجت دانست و هیچ مشکلی ندارد. خلاصت الکلام این است که عرض ما ثابت میشود. عرض ما این بود که شیخ اعظم انصاری اجماع را دلیل مستقلی می داند در قبال سایر ادله و مدرکی بودن فضلا عن محتمل المدرکیه را وهن و ضعفی برای اجماع به شمار نمی آورد. این بیانی بود که ما عرض کردیم. اگر تتبعی بکنید در موارد مختلفی که شیخ به کار برده همین استفاده میشه. یه موردی رو من حالا الان می دیدم قبل از بیان برای درس، چون این بنده روالم این بود که در مکاسب محضر مبارکت این که حاشیه ها که می نوشتم، بعد اگر یه قاعده مهمی اینجا وجود داشت، نکته وجود داشت، رو با مداد قرمز رنگ این بالای صفحه برای خودم می نوشتم که بدونم این صفحه همچنین قاعده مهمی هست. باید خود قاعده تو صفحه نبود، بلکه این قاعده تو توضیحات خودم بود. اینجا الان قاعده تو بالای صفحه نوشتم که قبل الاجماع و بعد الاجماع و اجماع مدرکی. این توضیحات خودمه که این پایین صفحه چند خط نمیشتم. هر خون خط این که منطقه این ناظر به یک جمله بوده که شیخ اینجا گفته و توضیحات کنه. زخم برای خودم اینطوری قابل پیدا کردن هسته. داشتم برق میزنم کنم که یادم بود یه جایی نمیشتم این توضیحات رو. داشتم برق میزنم که پیدا کنم این پیدا کردم. بعدم حالا شاهد مثالش هم شاید مثال جالبی اینجا و اون این که ایشون در بحثی که دارد، اون که من نوشتم مکاتب چاپ کنگره جلد دوم هستش. ما مکاتبی خودمون خوندیم زمان تحصیلمون، مکاتبای بزرگ رحلی بود، اونا خوندیم. بعد خواستیم شروع کنیم به تدریس و حاشیه دادن و کارهای از این قبیل، این مکاتبای کنگره را تهیه کردیم که خوب آسان‌تر بود حمل و نقل بشه. بگذاریم بعد تقدیم ایشون در همین جلد دوی مکاتب چاپ کنگره صفحه 72 ایشون میگن و یدل علیه قبل الاجماع، و يدل عليه قبل الاجماع ان الولایه ان كانت محرمه لذاتها الى اخر. من دیگه توضیح نمیشتم دلیل عقلی. این و يدل عليه قبل الاجماع، اینجا دلیل عقلی داریم و آنچه که ایشون استناد کرده شما پاسخ ما مفصل گفتیم، ما رو بعدن بگیرید فایل صوتیش رو از اگر نهایت ضبط بکنه نمیدونم حالا اگه ضبط کرد بعد بگیرید من پاسخ شما رو عرض کردم. خواهش می‌کنم. اگه ما هستیم که اینجا نمیشن دلیل عقلی. خب ها یه بحث ما مطرح می‌کردیم. گفتیم اگر دلیل عقلی مدرک مجمعین باشد، اگر مدرک مجمعین دلیل عقلی باشد، این اجماع رو ما قبول نداریم. اون اجماع مصطلح جایی که مدرک مجمعین دلیل عقلی چی؟ نباشد. بعید هم می دانن ایشون مرادشون اینجا این باشد که مدرک مجمعین دلیل عقلیه. از خود مبانی شیخ اعظم هم این به دور، ایشون هم قبول ندارد که بخواد مدرک مجمعین دلیل عقلی باشد. خود این شاهدیست بر این که ایشون تعبیر قبل الاجماع رو به کار برده، ولی مرادش هم این نیست که اون دلیل مدرک مجمعین بوده باشد. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ شاید اینجا همون اقواییت فقط بشه استفاده کرد، چون دلیل عقلیه. مثلا میگیم این اقوای از این دیگه ارتشون اسمایی که اینجا چی ادعا شده، همین مقدار بشه استفاده کرد، بیش از این نشده چی استفاده کرد. حالا اون مثلا قبلا هم که عرض کردیم تمام اینا تعبیر قبل الاجماع و بعد الاجماعی که ایشون به کار برده است که عرض کردیم همچنان که توضیح دادیم، این ناقض عرض ما نیستش و همون که گفتیم خدمتتون بیان ایشون بیان این هست که اجماع مدرکی میشون حجت میداند، هیچ مشکلی از این حیث چی نه. خب بریم سراغ اون بند. تو کلمات ایشون ما دیدیم، حالا اینم ذهنم نمیاد که از کس دیگری مثلا نقل شده این تعبیر، از شیخ اعظم انصاری این تعبیر نقل شده. یه آقای چند شب قبل با من تماس گرفت، گفت یک کتابی چاپ شده است از یکی از این آقایون، از حوزوی نیست، در تهران کتاب چاپ شده است و زندگی نامه این شیخ انصاری، و گفت خیلی این زندگی نامه این شیخ انصاری که ایشون نوشته یک حالت شخص همچین منزوی دور از اجتماع اصلا فرسی که حالا حال جنبه معنوی و علمی اما خیلی مثلا حالت انزوا درش وجود دارد با. و میخواستم شما راهنمایی بکنید من این کتابش رو نقد بکنم. گفتم یعنی چی؟ گفتم تلفنی چند تا نکته من بگید که من که همونا رو پرورش میدم اصلا که، و بعد جوابش میدم. گفتم که حالا به هر حال شما چی میخواید بگید؟ میخواید بگید من بگم شیخ انصاری یا شخص وسط میدان بوده مثلا یه جمهوری اسلامی رو انداخته بوده؟ خب نکرده این کارا رو بنده خدا. من چی به شما بگم که شما اون رو نقد کنید؟ البته اون طرف منزوی نبود از شما گفته، ولی خب به هر حال اینطوری هم نبوده. ولی به هر حال ممحض بودن شیخ اعظم در بحث و درس و اینها واضحه دیگه. اساتید ما سینه به سینه هستم که بهشون رسید این مطلب رو با میگفتن که شیخ اعظم انصاری حتی نوافل یا عدیه یا خیلی مسائل رو هم در مسیرها میخوانده، یعنی نمیشسته یه جا نافله بخونه. مقید به نوافل بوده، مقید به عدیه، همه اینا مقید بوده، اما برای اینکه وقت ضایع نشه در حین حرکت، چون میدونید میشود دیگه نه قبله لازمه نه هیچی لازم نیست، اصلا خواستیم که در حین حرکت اینها رو میخوانده که هم بهره مند شده باشه از ثواب معنویت و همین که لطمه به وقت درس نزنه، بقیه اوقات مشغول به درس و بحث و کار علمی بوده. بگذاریم به هر تقدیم به هر حال خب این قضیه ایشون تمرکز روی بحث علمی داشته تو اینجور نکات از کلاماتشون در میاد از خیلی از آدم دیگه شاید به این شکل درس نگیره. عنوان دیگری که داشتیم، پس ما اجماع رو گفتیم، اتفاق که حالا اطلاق و اطلاق هم بهش گفتیم میشه عرض کردیم. عنوان دیگه لا خلاف، تعبیر لا خلاف، این تعبیر هم خب تعبیری است که در کلمات شخصیت ها گفته شده است، لیکن لا خلاف گاهی اوقات به نحو تلق گفته میشود، هم میگن لا خلاف آن به غیر خلافن، بلا خلافن، تعبیر این طور هست. این علل قاعده حالت بفرمایید که ناظر به تتبع تام، یعنی شخص رفته از تتبع تام میکرده دیده لا خلافه فی المسئله. گاهی اوقات میشود که نه، یک قیدی برای این لا خلاف میآورن که این نشانگر آن هست که تتبع تام می نبوده، یا لااقل خود این شخص از تتبعی که کرده راضی نبوده و اینو تام و تمام نمی دونسته. لذا یک تعبیر رو به عنوان یک قیدی میارن که نشونگر این نکته باشد. مثلا میگن بلا خلاف اجدو، من پیدا نکردم. یعنی اگر شما بگردید شما پیدا بکنی ها، یا خود من اگه بیشتر میگشتم شاید پیدا میکردم ها، اما حالا این مقدار گشتم پیدا نشد. بلا خلاف اجدو، یا میگن بلا خلاف ظاهر، حالا رسه خیلی شیخ انصاری بود ایشون هم تعبیر ظاهر رو زیاد به کار میبرد، بلا خلاف ظاهر، جناب بفرمایید که صاحب جواهر تکی کلامش بلا خلاف اجدو هست، جواهر رو که ببینید همچنین هر مسئله ای که وارد میشه اول میگه بلا خلاف اجدو، اینو میگه بعد بحث آغاز میشه. عرض کنم که این به کلامش این هست. بگذاریم بعد تقدیم، پس این دوتا با هم دیگه فرق دارد. یه وقت ما بگیم که بلا خلاف این تتبع تام بوده، یه وقت نه یه قیدی براش میاریم مثل اجدو، مثل فرض فهمید که ظاهر که نشون تتبع نابد. یه حالت سومی هم دارد و اون این که حالت سوم نیستش که نه، تتبع تام بوده، خلاف هم پیدا شده، اما اون خلاف خیلی خلاف مهم نیست، اون اختلاف نظر خیلی مهم نیست. مثلا میگن بلا خلاف معتدن به، این اختلافی نیست، اختلاف نظری نیست که مثلا خیلی بهش اعتنا بشه و اصلا فرصیم که بله خیلی بهش توجه بشه. بلا خلاف معتدن به، این تعبیر هم گاهی به کار میده. خب حالا این نوع تعبیر، اما معناش چیه؟ معنای این چی هستش؟ کمون که آیان میدانند دیگه، حالا این بحثا برای شما واضح هستش. وقتی میگن لا خلافه یعنی این که در میان بزرگان، در میان فقها، هر کسی که متعرض این مسئله شده است همین فتوا رو داده و فتوای مخالفی نه. پس این قیدو داره، در میان فقها هر کسی که متعرض این مسئله شده است همین حکم را دارد و اختلاف نظر در میان متعرضین به این مسئله وجود ندارد. و خب این اعم از آن است که همه متعرض شده باشه، نه خیلی ها متعرض چی؟ نشده باشن، خیلی ها این مسئله را اصل مسئله را متعرض نشدن بهش اشاره نکردن و اینی که سکوت کردن، این سکوتشون اعم از این است که موافق بودن یا مخالف بودن، لعل مسئله بهشون عرضه میشد اونها هم موافقت میکردن یا مخالفت میکردن، این مشخص نیستش، سکوت کردن. اما سکوتشون آیا دال ببرین است که یعنی اونا هم نظرشون همین بوده یا نه پیش نیامده که متعرض این مسئله بشن لذا اشاره نکردن، حالا براشون طرح نشده بوده یا به هر دلیلی. بالاخره ما نداریم مطلبی از اینها که در این زمینه سخنی گفته باشن. خب واضح هست که لا خلاف جایگاهش هم از اجماع پایین تره هم از اتفاق پایین تره. در اجماع که واضح بود همه قدما مسئله رو متعرض شدن، مسئله از مسائل معنونه در زمان معصومین بودش و همه هم این مسئله رو متعرض شده بودن و یک جور هم فتوا داده بودن که ما میگفتیم این حجته. در اتفاق هم همه فقها کل فل کل متعرض مسئله شدن و همه هم یک جور فتوا دادن که این هم میگفتیم که یک قسمش که متضمن اجماع باشد که خب حجت است به حجیت اجماع، قسم دیگرش هم که متضمن اجماع نباشد، یعنی مثلا یه اشکالی در کار باشد که ما نتونیم این رو به عنوان اجماع مصطلح بدونیم. به طور مثال مسئله بگیم معلوم نیست از مسائل مبتلا به ها در زمان معصومین بوده باشه، از مسائل معنوی در زمان معصومین بوده باشد یا اشکالاتی از این قبیل، اگرم اینطور باشد لااقل یک شهرت عظیمه این، یک شهرت فوق شهرت عظیمه است، اتفاق دیگه است که خودشه، اتفاق نظری هستش که به هر حال میتونه جابر باشد، میتونه خاطر باشد و چیزهای از این قبیل و به هر حال میشه ازش استفاده کرد به عنوان مرجح بسیار مهم. لاخلاف او هم نیست، از این هم چی پایین تر هست و اصلا خواستیم که لذا یک مرحله از این پایین تر قرار. اینطور که ما میگیم شما میگید آه اصلا چی مون بر ناخلاف بنده خدا، خب از اجماع اتفاق پایین تره اما از شهرت و معروفیت بالاتره. آخه ما در تعابیر داریم دیگه، احیانا میگن معروفون یا مشهورون، دقت بکنید که اصلا ناخلاف از معروف و مشهور احیانا چی بالاتر هست. حالا باز بذارید از همین عبارات شیخ اعظم انصاری ما براتون بخوانیم، محضر مبارکتون که بله جلد اول مکاسب چاپ کنگره، عرض کنم محضر مبارکتون که بله صفحه 78 می‌فرمایند که المشهور بین الاصحاب وجوب و کون الاستصباح تحت السماء. مشهور نیستش که استصباح به همون دهن متنجس و اینها، این باید تحت سماع باشه، یعنی تحت ظل، تحت زیر سایه، زیر سقف نباشه. وجوب و کون الاستصحاب تحت استصحاب با تحت سماع مشهور اینه. بل فی السرائر جناب ابن ادریس حلی در سرائر فرموده است که ان الاستصباح بهی تحت الظلال محظور به غیر خلافن. ببینید بل به کار بل برای استدراک و ترقی دیگه، دقت میکنید چه عرض کنم؟ اول فرمودن مشهور اینه، بعد فرمودن بلکه بالاتر از اون. لا خلاف اینجا مطرح شده، یعنی لا خلاف ایشون از مشهور بالاتر دانسته. این یکی. مورد دیگر باز تو همین جلد اول مکاتب چاپ کنگره صفحه بفرمایید که 147 ابتدای بحثی هست که القسم الثالث هست، القسم الثالث من النوع الثانی که ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا به معنی ان من شأنه ان يقصد منه الحرام. اونجا اینطور فرمودن، فرمودن و تحریم هذا مقصور على النفس اذ لا يدخل ذلك تحت الاعانه
خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير اللاهوت الحرام كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقضيهم بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين بل ندش بل كبير إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته بل لا خلاف فيها أول فرمودن إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته بل لا خلاف فيها يعني از معروف یه پله رفتن بالاتر همون لا خلاف فيها لا خلاف رو از معروف ایشون چی بالاتر دونستن و این رو مورد تاکید قرار دادن. فقط یک جای دیگری هست که ایشون بله متعرض شدن که این یه مقداری بفرمایید که محل اشکال شده و محل سوال شده است و اون جایی که بله بفرمایید که همین مکاتب جلد اول صفحه 234 در بحث حفظ کتب زلال در اونجا ایشون میگن که فلا دلیل على الحرمه الا ان يثبت اجماع دلیل بر حرمت نداریم مگر اینکه اجماعی ثابت بشود او یلتزم به اطلاق عنوان معقد نفی الخلاف که باز نشون میده که برای نفی الخلاف همشون معقد قائل شده که عرض میکنیم این بلا معقد مع المعقد تو همش تکرار میشه هم در اجماع هم در اتفاق هم در بلا خلاف هم بفهم در شهرت در همه تکرار میشه عرض هستیم که و هم بحث اطلاق غیر اطلاق به اطلاق عنوان معقد نفی الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الاجماع یعنی بیان دارد ایشون لا خلاف رو میگه از اجماع کمتر نیست. خیلی جالبه الذي نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الاجماع که بگیم از اون پایین‌تر چی نیست. توجیهش چیه اینجا؟ ما چجوری باید توجیه کنیم؟ خود همین شیخ انصاری در جاهای مختلفی به وضوح میگه که لا خلاف از اجماع چی پایین‌تره. با همین بله برای ترقی اجماع رو مطرح می‌کنم که گفتن لا خلاف بلکه حتی بالاتر از اون مثلا اجماع هم گفته شده یا اجماع رو اول میگه و از عفه از این اجماع لا خلاف است در این مسئله. مثلا میخوام بگم این تصریح دارد به اینکه لا خلاف پایین تر از اجماعه. چطور اینجا آمده میگه این لا خلاف لا یقصر عن نقل اجماع لا خلاف از نقل اجماع پایین تر نیست. این رو چه بیانی ما باید توجیه بکنیم؟ خب اینجا بزرگان بیاناتی دارن در توجیه این مسئله از جمله جناب سید محمد کاظم یزدی صاحب العروه که ایشون هم حاشیه بر مکاتب دارن ایشون در حاشیه این مطلب می‌فرمان که یعنی فی خصوص المقام فقط همینجا لا خلاف از نقل اجماع خواهیم کردیم من جهت ضمائم الخارجیه چرا؟ چون این ضمائم خارجیه وجود دارد و الا فهو فی حد نفسه قاصر عن اما لا خلاف به خودی خود از اجماع پایین تره. این بیان سگلیه مرحوم مامقانی در آیت الامال اونجا ایشون در شرحی که دارن ایشون میفرمایند که حالا مرحوم مامقانی حاشیه‌اش هم کمه خیلی زیاد نیست حالا بعضی از جاها حاشیه دارن از اینجا هم توضیح دادن فرمودن الظاهر ان وصفه بعدم القصور عن نقل الاجماع انما هو باعتبار شخصه من جهت الوثوق به لمساعدة التتبع عليه لا باعتبار نوعه اینی که ایشون توصیف کرده وصف کرده است نفی الخلاف را که از نقل اجماع پایین تر نیست این فقط به اعتبار شخص نفی الخلاف در این مورد خاصه از جهت وثوق که ایشون داشته به این مطلب به خاطر مساعدت تتبع که تتبع وقتی میکنن این کمک میکنند به این نفی الخلاف در اینجا همون ادله خارجی منظور هست لا به اعتبار نوعه نه اینکه نوع لا خلاف تفاعت از اجماع پایین تر نباشه حتی یلزمه ان نقل نفی الخلاف به نوعهی به منزلت نقل الاجماع و تتبع تا اینکه لازم بیاد ایشون رو که بگیم نقل لا خلاف نوعا این به منزله نفی نقل اجماع باشد نه که مطلبی مد نظر شیخ اعظم انصاری نبوده این توجیهاتی که اینجا مطرح کردن ولی علی العموم لا خلاف بفرمایید که از اجماع در لسان بزرگان پایین تره و احیانا اگر جای دید مرادف هم به کار بردن یا هم عرض هم به کار بردن، این بفرمایید که اینطور نیست و پایین تره، یعنی باید توجیه بشه. خب یه تعبیرشون اینجا هست، گرچه حالا من یه بار دیگه این عبارت شیخ اعظم بخوانم، یه بار دیگه این چی گفته ایشون، هم به فلا دلیل علی الحرمه الا ان یثبت اجماع او یلتزم به اطلاق عنوان معقد نفی الخلاف الذي لا یقصر عن نقل الاجماع. اول میگه الا ان یثبت اجماع، این ناظر به اجماع محصله. آخر میگه لا یقصر عن نقل الاجماع، اون ناظر به اجماع منقوله. نفی الخلاف این وسط قرار گرفته. خیلی خوب، نفی الخلاف رو که با ثبوت اجماع مقایسه نمی کند، که با نقل اجماع مقایسه می کند. لعل یه توجیه هم این باشه، قرار باید بیشتر تمرکز کرد و چیکار، من دیگه حالا فرصت نکردم که بحث کامل ببینم بحث ایشون در اینجا، ولی این هم شاید به ذهن بیاد که لعل ایشون لا خلاف محصل رو، لا خلاف محصل رو، این رو تقریبا برابر با اجماع منقول دانسته. اجماع منقولی که بر اساس مبانی مختلف هست و لعل بر اساس مبنای ما هم خیلی مرتعی چی نباشد، از اون قسمی که اینو گفتن خیلی دیگه بالاتر از لا خلاف محصل نباشد، یه همچین بیان یه همچین توجیه هم در کلام ایشون باشد. یه مورد دیگه ای که حالا اینطور همین قسمتی بود که صفحه شما خوندم، همین جلد دوم صفحه 72 که اون توضیح قبل الاجماع بعد الاجماع رو از همینجا خدمتتون عرض کردم، ایشون قبل از این یک پاراگراف قبل از این بحث قبل الاجماع در همون جلد دو صفحه 72 تعبیرش این است که میگه که بله القیام به مصالح العباد بلا خلافن، بلا خلافن، القیام به مصالح العباد بلا خلافن، بعدم میگن علی الظاهر المصرح بهی في المحكي عن بعض حيث قال ان تقلد الامر من قبل الجائر جائز اذا تمكن معه من ايصال الحق المستحق به بالاجماع والسنه الصحيحه وقوله تعالى اجعلني على خزائن الارض، که بحث این است که در زمان سلطان جائر ما میتونیم از قبیل و ولایت بپذیریم یا نه، حکومت از جانب بپذیریم یا نه، بحث اونجا هست، بحث ولایت از جانب سلطان جائر هست، الولایه من قبل الجائر، اون بحث هستش. بگذاریم، اینجا بنده خودم حاشیه دادم با مداد کنارش نمیشتم که نمیشتم به قرینه عبارات بعدی این لا خلاف به معنای اجماع هست، این بلا خلافن که اینجا فرمودن، بعد میگیم خب چرا لا خلاف، بعد توضیح که میدن این سر از اجماع در میارد. ممکن است که فقیهی بزرگی بگوید لا خلاف و مرادش چی همون اجماع باشد، دیگه اینجا میافتد تو همون عبارات و ادبیات فقها، دیگه ما نمیتونیم تحت ضابطه در بیاریم، یه هر فقیه توش باید کتاباش رو بخونید ایشون مثلا اینجا منظورش چی بوده. اونی که ما میگیم حالت کبروی و کلی هستش، اما اینکه حالا فلان فقیه این کلمه رو به جای اون کلمه به کار برده باشن، کمون که گاهی اوقات فقها کلمه اتفاق رو به کار بردن منظورشون همون اجماعه، یا احیانا اجماع رو به کار بردن منظورشون همون معنای لغوی هست که همون بفرمایید که اتفاق نظر باشد نه اون اجماع مصطلح. خب به همین مقدار اکتفا می‌کنیم، ان شاء الله ادامه ابحاث بماند برای آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آمین.